ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه نگاران است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در 2 هفته اخیر هر 5 ساعت 1 نفر در ایران اعدام شده است. اتحادیه اروپا و ناتو حمله سایبری منتسب به روسیه علیه آلمان و جمهوری چک را محکوم کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در بررسی تازه خود از وضعیت آزادی رسانه در جهان، ایران را همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه نگار معرفی کرد. در رده‌بندی امسال از آزادی رسانه، ایران از میان 180 کشور در رده 176 قرار دارد. کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره بعد از ایران از پایین‌ترین سطح از آزادی رسانه برخوردارند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت آزادی رسانه به شدت جدی است و حالا امارات متحده عربی نیز به جمع 8 کشور دیگر این حوزه در زمینه سرکوب آزادی رسانه ملحق شده است. این سازمان همچنین درباره وضعیت رسانه در سرزمین‌های فلسطینی و اشغال شده هشدار داده و میگوید با ادامه جنگ اسرائیل این منطقه به مرگبارترین مکان برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید قطر تنها کشور این منطقه است که در جدول رده‌بندی هنوز به مرحله سخت یا بسیار جدی سقوط نکرده. نروژ، دانمارک و سوئد همچنان آزادترین کشورها در حوزه رسانه معرفی شدند. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در بازه زمانی 28 فروردین ماه تا 11 اردیبهشت هر 5 ساعت 1 نفر را اعدام کرده است. بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، در این بازه زمانی حکم اعدام 63 زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده. محمود امیر مقدم، مدیر این سازمان، خواستار واکنش کشورهای پایبند به حقوق بشر به این اعدام‌ها شد. بر اساس آمار این نهاد حقوق بشری، در ماه آوریل گذشته 71 زندانی در ایران اعدام شدند که 44 نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، 26 نفر با اتهام به قتل عمد و 1 نفر با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند. همچنین دست کم 16 نفر شهروند بلوچ و 6 نفر تبعه کشور افغانستان و 3 زن در بین اعدام شدگان وجود دارد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 171 نفر در ایران اعدام شدند. اتحادیه اروپا امروز جمعه حمله سایبری منتسب به روسیه علیه 2 کشور آلمان و جمهوری چک را محکوم کرد. این نهاد میگوید از همه ابزارها برای واکنش به این اقدام استفاده خواهد کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز این اقدام را محکوم کرده است. گروه APT-28 بخش جنگ سایبری تحت کنترل روسیه متهم به انجام این حملات است که بیش از 1 سال پیش انجام شده. روز جمعه آلمان نیز نماینده دیپلماتیک روسیه را احضار کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات نهادهای مختلف در آلمان و جمهوری چک را هدف قرار داده بود. نهاد امنیت داخلی آلمان APT-28 را یکی از فعالترین و خطرناکترین بازیگران عرصه سایبری ارزیابی کردند. سازمان ملل متحد هزینه بازسازی نوار غزه پس از 7 ماه جنگ را 40 تا 50 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. روندی که ممکن است 10 سال طول بکشد تا به کار خود سامان دهد. این در حالی است که هنوز دورنمایی برای این جنگ وجود ندارد و هر روزه بر شمار خانه‌های ویران شده و جان‌های از دست رفته افزوده می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
جنگ رو تموم کنید، ما رو نجات بدید. به خدا اون چه که داره پیش میاد حرومه. 7 ماه داره میگذره. اگر این حملات به یک کشور ابرقدرت میشد، با این شرایط تسلیم شده بود.
این صدای محمد مسعود از ساکنان نوار غزه است، یکی از صدها هزار نفری که خانه اش را در جنگ جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از دست داده، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. جنگ ویرانگر در یک باریکه که تاکنون بیش از 34,000 کشته بر جای گذاشته، افرادی که اکثرا غیر نظامی هستند، جنگی که همه در نوار غزه از آن آسیب دیدند. تصاویر منتشر شده از وضعیت غزه پس از حدود 7 ماه جنگ هولناک است. سازمان ملل متحد میگوید از جنگ جهانی دوم تاکنون چنین ویرانی بی سابقه بوده. عبدالله حددردری، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد:
72% of all housing in Gaza has been destroyed.
72% از ساختمان‌های مسکونی غزه منهدم شده. همچنین 9% از ساختمان‌های تجاری و دیگر ساختمان‌ها نیز ویران شده است. از سال 1945، یعنی از جنگ جهانی دوم به این سو، هیچ ویرانی به این وسعت و در این مدت زمان کوتاه ندیده ایم. حجم ویرانی هولناک است.
اسرائیل میگوید هدفش از این جنگ نابودی گروه حماس است، گروهی که 15 مهر گذشته در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی نزدیک نوار غزه را هدف حمله قرار داد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته شدند. 250 نفر دیگر نیز به یورگان گرفته شدند. هزینه این جنگ را مردم غزه می‌پردازند، آن هم با از دست دادن جان و سکونتگاهشان. برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارزیابی کرده که با سازی ویرانه‌های غزه در جنگ 7 ماه اخیر در خوشبینانه‌ترین حالت تا سال 2040 میلادی و حتی بیش از آن طول خواهد کشید. عبدالله حددردری، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد، درباره هزینه بازسازی گفت:
بنابر ارزیابی‌هایمان، هزینه بازسازی نوار غزه دست کم بین 40 تا 50 میلیارد دلار است.
این برآوردها برای وضعیتی است که جنگ اکنون متوقف شود، اما هنوز سرنوشت مذاکرات برای آتش بس مشخص نیست. تاکنون حماس به طرح آتش بس که البته فعلا موقت است پاسخ صریحی نداده. از سوی اسرائیل میگوید از برنامه خود برای حمله به رفح چشم پوشی نمی کند. منطقه کوچک در جنوب غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده اند. کشورهای جهان با اعلام مخالفت با این طرح اسرائیل نسبت به عواقب اجرای حمله به رفح هشدار می دهند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در این باره گفت:
حمله احتمالی اسرائیل به رفح پیامدی ویرانگر برای فلسطینی‌ها در غزه و همچنین تأثیر خطرناک بر کرانه باختری اشغالی و همه منطقه خواهد داشت. همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از دولت‌های دیگر به وضوح مخالفت خود را با این عملیات اعلام کردند. من از همه طرف‌هایی که بر اسرائیل تأثیر دارند می‌خواهم هر چه در توان دارند برای جلوگیری از این عملیات به کار گیرند.
همه اینها علاوه می‌شود بر تأثیرات دراز مدت جنگ بر مردم غزه به ویژه کودکان.
ایلیا جزایری از هزینه های پیش بینی شده بازسازی 40 تا 50 میلیارد دلاری ویرانه های نوار غزه گزارش میداد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
پل اوستر، نویسنده مطرح آمریکایی که روز سه‌شنبه درگذشت، نه تنها در نیویورک زندگی میکرد بلکه در کنار نویسندگان دیگری چون فیلیپ راس نقش مهمی در پردازش اسطوره نیویورک در ادبیات معاصر آمریکا داشت. مصطفی خلجی نگاهی داره به رابطه این نویسنده با شهر نیویورک.
قضیه از یک تماس تلفنی اشتباه شروع شد. نیمه شب بود که تلفن سه بار زنگ زد و صدای آن طرف خط کسی را خواست او نبود. بعدها که هوش و حواسش سر جا آمد، توانست به چیزهایی که به سرش آمده فکر کند. فهمید که هیچ چیز واقعی تر از شانس نیست، هرچند این هم مدتها بعد معلوم شد.
جملات آغازین شهر شیشه‌ای، اولین رمان از سگانه نیویورکی پل آستر. شخصیت اصلی این رمان یک نویسنده است که خود را یک کارآگاه خصوصی جا می‌زند و قبول می‌کند که تحقیقات درباره یک استاد دانشگاه مذهبی افراطی در شهر شیشه‌ای را که تمثیلی از نیویورک است انجام دهد. این سگانه که در دهه 1980 منتشر شد، برای آقای آستر شهرتی جهانی به همراه آورد و از آن پس نام پل آستر تداعی کننده شهر نیویورک بود. آستر که خودش در یکی از حومه‌های نیویورک به دنیا آمده بود و در محله بروکلین، یکی از قدیمی ترین محلات این شهر، زندگی میکرد، عاشق نیویورک بود. او سال 2013 به خبرگزاری فرانسه گفت:
بهترین جایی که من زندگی کردم همین جایی است که اکنون در آن هستم و این طولانی ترین زمانی است که من در یک جا بودم. 20 سال است که در یک خانه در بروکلین زندگی کردم و امیدوارم تا زمانی که بتوانم در اینجا زندگی کنم. همونطور که در کتاب ها گفتم، تا زمانی که بتوانم از پله هایش بالا و پایین بروم، چون از این خانه های ماسه سنگی است. و الان در واقع میگویم تا زمانی که بتوانم از پله هایش به بالا و پایین بخزم. این اولین خانه واقعی است که من تا به حال داشتم.
نیویورک، آسمان خراش‌هایش و پیچ و خم خیابان‌هایش به عنوان زمینه‌ای برای داستان‌های پل آستر به ویژه سگانه معروفش عمل کرده است. اما نیویورک برای خود این نویسنده چه معنایی داشت؟ آستر که به زبان فرانسه نیز مسلط بود، در این باره به یک تلویزیون سوئیسی گفته بود:
برای من نیویورک یعنی بیکرانگی مدرن، یعنی برج بابل در قرن 20. اینجا همه چیز هست. اینجا بزرگترین ثروت جهان وجود دارد و یک فقر عجیب. برای من این تضاد شهر نیویورک را تعریف می کند. در این سه کتاب این واقعیت هم آمده که در نیویورک یک جنبه بینامی وجود دارد. فکر می کنم همه شخصیت های این سه کتاب این جنبه بینامی را می توانند زندگی کنند. آنها کسانی هستند که حتی می توانند در خیابان های شهر ناپدید شوند.
نیویورک آستر چهره جهانی را نشان می دهد که در آن انسان، سرگردان و نشانه ها پراکنده اند. آستر همانطور که در رمان شهر شیشه‌ای نوشته، انسان عصر کنونی را که حتی در خودش گم شده به جستجوی معنای زندگی فرا می خواند.
نیویورک فضایی بی انتها بود، هزار تویی از مکانهای بی انتها و مهم نبود چقدر راه می رفت و چقدر محله ها و خیابانهای شهر را می شناخت. همیشه احساس می کرد گم شده است، نه فقط در شهر بلکه در خود هم گم شده بود.
گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید. اما پاکستان میگوید یک مظنون اسلامگرا را که متهم به برنامه ریزی تیراندازی در رژه افتخار همجنسگرایان در سال 2022 بود به نروژ بازگردانده است. در این واقعه یک مرد مسلح در آستانه رژه افتخار اسلو در دو میخانه از جمله یک کلوپ همجنسگرایان به سوی مردم آتش گشود که منجر به کشته شدن 2 تن و مجروح شدن 9 تن دیگر شد. عرفان بهاتی 46 ساله که ساکن نروژ بوده، مظنون به برنامه ریزی این حمله توسط یک شهروند ایرانی تبار و خروج از نروژ پیش از عملی شدن آن است. او این اتهام را نپذیرفته. پاکستان و نروژ قرارداد استرداد مجرمان را با یکدیگر امضا نکردند، اما اسلام آباد پذیرفت که این فرد را به نروژ مسترد کند. و همکنون روند محاکمه متهم به انجام این حمله، زانیار متاپور 44 ساله شهروند نروژی ایرانی تبار، در جریان است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.